فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ. خدمت عزیزانم عرض کنم که در ادامه مباحث تاریخ پایه 11 امروز درس 14 رو تحت عنوان فرهنگ و تمدن عصر صفوی در خدمت شما عزیزان تدریس خواهیم داشت. ما در گذشته در ارتباط با ساختار نظام سیاسی صفویان و تشکیل این سلسله و مهمترین وقایع و اتفاقات شاهان این سلسله از زمان شاه اسماعیل تا پایان این حکومت، یعنی زمان شاه سلطان حسین 1135 هجری که مصادف با حمله افغانها و سقوط اصفهان هست، صحبت کردیم. و در بین صحبت‌هامون در ارتباط با ویژگی‌های دوره صفوی هم اشاراتی داشتیم. در این درس به طور مشخص در ارتباط با فرهنگ و تمدن در عصر صفوی مطالبی رو خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. عصر صفوی یکی از درخشان‌ترین دوره‌های فرهنگ و هنر ایران در دوره اسلامی به شمار میاد. در این عصر ایرانیان در صنعت، هنر، معماری، شاخه‌های مختلف علوم پیشرفت‌های شایانی داشتند و آثار عظیمی هم از خود بر جای گذاشتند. اما زمینه‌های شکوفایی فرهنگ و هنر در عصر صفوی چه چیزهایی بوده؟ چه علل و عواملی باعث شد که در دوره صفوی ما شاهد پیدایش این هنر و در واقع فرهنگ جدید باشه؟ میتونیم در چند عامل کلی به این مسائل و عوامل بپردازیم. اول اینکه صفویان با ایجاد یک وحدت سیاسی و یک پارچگی جغرافیایی و انسجام اجتماعی زمینه مساعد و مناسبی رو برای توسعه و شکوفایی فرهنگی و تمدنی توانستند فراهم بیارن. از طرف دیگه رسمیت یافتن و استقرار مذهب شیعه اثنااشعری 12 امامی تأثیرات عمیقی بر لایه‌های درونی جامعه گذاشت، به گونه‌ای که علم و آموزش و فرهنگ و هنر ایرانی تحت تأثیر آموزه‌های شیعی شکل و شیوه جدیدی به خود گرفت و ما معماری جدید و ساختارهای جدیدی رو در واقع می‌بینیم که نسبت به دوره‌های قبل یک جهش و یک تکاملی رو داره. از طرف دیگه در این دوره شاهان و مقام‌های کشوری و لشکری به هنر و معماری و فعالیت‌های علمی و آموزشی توجه خاصی نشون دادن و هنرمندان و صنعتگران و معماران و عالمان رو مورد توجه و تشویق خودشون قرار دادن. از طرف دیگه در این دوره با توجه به سنت وقف که در جامعه گسترش پیدا میکنه، شاهان و ثروتمندان و اعیان بخشی از ثروت و دارایی خودشون رو وقف امور مذهبی، علمی و آموزشی و حتی ترویج هنر و معماری کردند. از طرف دیگه افزون بر علم دوستی، استعداد و ذوق هنری ایرانیان و میراث علمی و ادبی و هنری ارزشمندی که از دوران قبل به خصوص از عصر تیموری باقی مانده بود تأثیر بسزایی در شکوفایی و غنای فرهنگی و تمدنی دوره صفوی داشت. پس در این بخش ما به مجموعه ای از علل و عواملی اشاره کردیم و پرداختیم که باعث شد در این دوره 200 ساله ما شاهد یک رشد و غنای فرهنگی و تمدنی در گستره در واقع حیات سیاسی این کشور در واقع عظیم و تاریخی باشیم. مورد آخر که در مورد بحث تأثیر در واقع فرهنگ تیموری هست در ادامه مباحث کتاب بیشتر صحبت خواهیم داشت. اما تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی در دوره صفوی، بخش علوم و معارف، از آنجایی که در زمان تأسیس حکومت صفوی تعداد عالمان و اصولا مراکز شیعی در ایران کم بود، یادمون باشه که ایران جزوی از قلمرو در واقع حکومت اسلامی بنی عباسی بود که اینها در واقع سنی بودند و مقام خلیفه به عنوان جانشین پیغمبر یک جایگاه و قدرت و عظمتی داشتند. برای همینه که ما حکومت‌های شیعه مذهب در این دوره تقریبا 1000 ساله در تاریخ ایران تعدادشون بسیار معدود و تا حدی محلی بود. بر این اساس شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی حقوقی جامعه، همونطور که درس قبلی هم اشاراتی داشتیم، عده‌ای از علمای شیعه رو از منطقه جبل عامر، از عراق، از بحرین به ایران دعوت کردند تا اینها در واقع بتونن آموزش علوم دینی به ویژه معارف شیعی رو در ایران گسترش بدن و در این زمینه آموزش ادبیات، حکمت و فلسفه در مراکز مختلف علمی در واقع صورت گرفت و رشد کرد. در واقع بعضی از محققان معتقد هستند که شعر و ادبیات فارسی در دوره صفوی خیلی رشد نکرد. البته دیدگاه ها مختلفه. ما در این دوران شاعرانی مثل وحشی بافقی، مثل محتشم کاشانی و مثل صاحب تبریزی رو داریم که در این دوران در واقع قرن 10 و 11 در دوره صفوی درخشیدن. البته این نکته رو باید متذکر شد که ما در دوره صفوی همچون قرون 7 و 8 شاهد در واقع شکل‌گیری شاعران بزرگ و شاخص که در فرهنگ و تمدن ایرانی و جهان حتی درخشان هستند کمتر شاهدش هستیم. در دوره صفوی با توجه به تحولات عظیمی که در اروپا در علوم تجربی و ریاضیات در واقع شکل می گرفت، یعنی قرن 16 و 17 این علوم در ایران رو به افول گذاشت و تنها متونی از مثلا کتب پزشکی در واقع قانون ابن سینا و بعضی از متون قدیمی مثل ریاضیات و نجوم تدریس می شد. در زمینه تاریخ نگاری باید خدمت عزیزان عرض کنیم که در دوره صفویه هم ما شاهد شکل‌گیری کتبی در زمینه تاریخ عمومی، تاریخ محلی و تکنگاری های تاریخی هستیم. هرچند نسبت به دوره مغول و تیموری شاهد افولی هستیم، ولی به هر جهت کتاب های تاریخی بسیاری در این دوران در واقع نگاشته شده، از جمله کتاب حبیب السیر که در واقع خواندمیر اون رو در واقع در دوره شاه اسماعیل اول تألیف کرده، احسن التواریخ حسن بیک روملو هست که در زمان شاه طهماسب و همچنین کتاب عالم‌آرای عباسی تألیف اسکندر بیک منشی که مربوط دوره شاه عباس میشه. در زمین مراکز علمی و آموزشی، خب مدرسه جایگاه و نقش بسیار مهمی داشت در این دوران و جزء مراکز برای آموزش معارف دینی بود. مدارس توسط مقام‌های دولتی و حکومتی، شخصیت‌های مذهبی و افراد ثروتمند خیر این مدارس در واقع ایجاد می‌شد. در واقع این مدارس موقوفاتی داشتند که درآمد این موقوفات هزینه مدارس رو می‌داد، یه چیز شبیه به مثلا نظامی‌های دوره در واقع سلجوقیان که اون مدارس نظامی هم زمین‌های موقوفی داشت که هزینه مدرسه از طریق اون زمین‌ها تأمین می‌شد. اصفهان خب به هر جهت نقش بسیار مهمی در گسترش مراکز علمی و آموزشی داشت. از مدارس معروف عصر صفوی در اصفهان میتونیم به مدرسه چهارباغ اشاره کنیم، مشهور به مدرسه مادر شاه مدرسه شیخ لطف‌الله که در واقع در اینجا معلمانی که تدریس می‌کردن مدرس می‌گفتن و دستیارانی داشتن که اونها رو خلیفه یا مؤید در واقع نامگذاری می‌کردن، که این مدارس در واقع مدارسی بودن که همراه با حیات و باغ و باغچه و نهر آب و خیلی در واقع شکل جالبی داشت و حتی دختران هم در واقع ما شاهدش هستیم که معمولا طبقات اعیان اشراف معلمانی داشتن که در خانه به اونها آموزش میدادن. از دیگر زمینه‌هایی که باید در دوره صفوی بهش بپردازیم، علما و دانشمندانی هستن که در این دوران در واقع به وجود اومدن، رشد کردن و تألیفات فراوانی دارن. در عصر صفوی علومی چون فقه و کلام و تفسیر بسیار رشد کرد. دانشمندانی چون محمد تقی مجلسی و فرزند ایشون محمد باقر مجلسی، که محمد تقی مربوط دوران سلطان سلیمان و محمد باقر مجلسی هم مربوط دوره شاه سلطان حسین هست، اینا لقب ملا باشی داشتند که بالاترین مقام مذهبی در این دوران محسوب میشد و کتاب در واقع معروف بهارالانوار که دایره المعارف بزرگ حدیث هست از محمد باقر مجلسی به یادگار مونده. در زمینه فلسفه و عرفان هم باید از میرداماد یاد بکنیم که او رو معلم سالس می نامند. ایشون در واقع از پایه‌گذار مکتب فلسفی اصفهان هست. ایشون در واقع شیخ اشراق ایشون رو می شناسیم. از جمله کتب ایشون رو باید اسرار اعظم در واقع و یا سرت الاسرار جزء در واقع کتبی هستن که از میرداماد به یادگار مونده. از دیگر علمای بزرگ عصر صفوی بهاءالدین عاملی معروف شیخ بهایی هست که در زمینه علوم دینی، عقلی و طبیعی در واقع صاحب نظر بوده. کتابی همچون کشکول در واقع که کتاب معروف او است، حدود 95 منبع در واقع از کتابهای او رو ذکر کردن. کتب مثل جامعه عباسی، زبدت الفل اصول و مثنوی نان و حلوا هم از جمله کتبی هستن که از شیخ بهایی به یادگار باقی مونده. شاخص‌ترین چهره فلسفی عصر صفوی باید از قوام شیرازی یا همون ملا صدرا صدر المتألهین یاد بکنیم که از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود. او رو در واقع در فلسفه مؤسس مکتب فلسفی حکمت متعالیه هست که ملا صدرا میراث گرانقدر در واقع 4 جریان فکریه که در دنیای اسلام ظهور پیدا کرده بودن، یعنی فلسفه مشا، اشراق، کلام و عرفان رو در هم آمیخت و یک نظام فلسفی نوینی تحت عنوان در واقع حکمت متعالیه ایجاد کرد. کتاب حکمت متعالیه، تفسیر قرآن، شرح اصول کافی هم از جمله کتبی هستن که در واقع از ملا صدرا باقی مونده. در زمینه معماری هم که در صفحه 152 کتاب بهش میپردازه و کتاب در موردش توضیح داده و تصاویری هم از کاروانهای دوران شاه عباسی، پل خواجو و آثاری که در اصفهان باقی مونده نشان از اهمیت معماری در این دوران است. عصر صفوی یکی از دورانهای درخشان معماری هست. معماری ایرانی در این دوره با برخورداری از تجارب معماری فاخر عصر تیموری که در واقع اشاره کرده بودیم در سایه ثبات و امنیتی که ایجاد شد و حمایت پادشاهان و اوضاع مناسب اقتصادی توانست شکوفا بشه. پس در واقع ما میدونیم که تکامل هنر و معماری عصر تیموری که در واقع میراث فرهنگ هرات هست در ایران در اصفهان به اوج و تکامل خودش میرسه. ما در دوره صفویه در اصفهان و قزوین بناهای بسیاری ساخته شد که خوشبختانه امروز هم باقی مونده. حتی هیئت‌هایی که در واقع از طرف مثلا لویی 14 پادشاه فرانسه در اون زمان به اصفهان اومده بودن، پایتخت ایران دیده بودن، تحت تأثیر در واقع آثار اصفهان قرار گرفته بودن. یکی از در واقع شاهکارهای معماری در اصفهان میدان نقش جهان هست که مجموعه تاریخی که در تاریخ ایران و جهان و نماد معماری در دوره صفوی به شمار میاد. این اثر به همت شاه عباس ساخته شد و مهمترین ویژگی آن شکوه و عظمت و نیز کاربردهای متنوعی که در واقع این میدان با خود داشت، یعنی وجود بنای آلیقاپوپ یا عنوان یک بنای شاهنشین، 2 مسجد در اطراف و همچنین در واقع وجود بازار. از جمله کارکردهایی که این میدان نقش جهان که در اون زمان یک میدان خالی بود و فضای بازی در واقع قرار داشت برای امور مختلفی همچون برگزاری جشن ها، مسابقات چوگان، تیراندازی، باریابی سفرا از پادشاهان، نمایش، آتش بازی ها در زمان جشن ها، از این میدان استفاده می شد و یکی از ویژگی های میدان نقش جهان هم ارتباط اون با مراکز پر رفت آمد شهر، یعنی هم مسجد و هم بازار، که در واقع هم بازار قیصریه رو ما اونجا داریم و هم در واقع دو مسجد مهم، یعنی مسجد شیخ لطف الله و مسجد جامع عباسی رو در اونجا ما داریم. میدان نقش جهان متعلق به هم دولت و هم مردم بود، یعنی کارکرد دوگانه داشت که سیاحان خارجی از مراسم نوروزی که در این میدان برگزار میشد بسیار سخن گفتند. مسجد جامع عباسی که خب به امروز به مسجد امام معروف است، یکی از زیباترین و مهمترین مساجدی هستش که در دوره شاه عباس بخش مهمی از میدان نقش جهان در واقع ساخته شده. ما در این مساجد هماهنگی رنگ، نقش کاشی‌ها، طراحی و معماری رو شاهدش هستیم. از دیگر مساجد مهم، مسجد شیخ لطف‌الله هست که طراحی بسیار زیبایی داره در زمینه کاشی‌کاری، معرق‌کاری، مقرنس‌کاری که در واقع بسیار بعد از گذشت 400 سال همچنان پویا هست و همچنان زیبایی‌های خودش رو داره. در کتاب 153 تصویری که در اوایل قرن 19 در سال 1800 میلادی یک معمار فرانسوی از میدان نقش جهان کشیده، عزیزان مشاهده میکنند تو این تصویر که محوطه وسط میدان کاملا خالی بود که برای کارهای مختلف در زمانهای مختلف از اونها استفاده میشد، یعنی هم کارکرد ورزشی، هم سیاسی و هم آیینی و هم مذهبی در واقع داشت. از دیگر ویژگی های در واقع عصر صفوی بحث هنر، نگارگری و خوشنویسی هست. در دوره صفوی ما شاهد ظهور برخی مکتب های نقاشی و نگارگری و خلق آثار هنری بسیار فاخری هستیم که امروزه در خیلی از موزه های جهان این آثار در واقع وجود داره. شاه اسماعیل با فتح هرات، کمالالدین بهزاد، یکی از نوابغ هنر نقاشی و مینیاتور عصر در واقع دربار تیموری رو با خودش به تبریز میاره و او رو ریاست کتابخانه تبریز رو بهش میده. بهزاد و شاگردانش با خلق آثار بی‌نظیر و ترکیب مکتب هرات با عناصر در واقع جدید فرهنگی، مکتب در واقع نگارگری و نگارگری تبریز رو پایه‌ریزی میکنن که در زمینه کتابت و تصویرگری نقش بسیار مهمی داشتن. در زمان شاه طهماسب هم در واقع کتاب شاهنامه طهماسبی که امروز یکی از شاهکارهای در واقع هنری محسوب میشه در این زمان تألیف میشه. در این شاهنامه بیش از 250 نقاشی مینیاتور از داستانهای شاهنامه با حاشیه تذهیبکاری در واقع به دست ما رسیده. هنرمندانی چون سلطان محمد تبریزی، جلال الدین میرک این تصاویر رو در این کتاب با ارزش و گرانقدر در واقع به رشته تحریر و نگارش در آوردن. در دوره شاه طهماسب هنرمندان در واقع قزوین هم توانستن آثار برجسته جدیدی به وجود بیارن و مجموعه آثار خلق شده در دومین پایتخت صفوی از ویژگی‌ها و نوآوری‌های خاصی برخورداره که سبب پیدایش نگارگری مکتب قزوین شد. در دوره شاه عباس این در واقع میراث به اوج شکوفایی خودش میرسه. ما در این دوره نقاش بزرگی چون رضا عباسی رو داریم که با نوآوری هایی که انجام میده مکتب اصفهان رو پایه‌ریزی میکنه و مهمترین نوآوری رضا عباسی در نگارگری این بود که زندگی مردم روزمره و فعالیت های اصناف و پیشوران رو هم در واقع وارد عرصه هنر کرد و هنری که بیشتر جنبه حکومتی و سلطانی داشت این رو در واقع آورد به کف بازار و از اصناف و پیشوران هم تصویرنگاری کرد که امروز در اختیار ما قرار گرفته. پس در واقع در یک جنبندی کلی باید بگیم که میراث مکتب هرات مکتب تبریز رو بنیان نهاد، میراث مکتب تبریز مکتب قزوین رو و میراث این سه مکتب در نهایت در مکتب اصفهان به اوج خودش رسید. در دوره صفوی هنر خوشنویسی هم همچون دیگر هنر نگارگری رشد پیدا میکنه. میر علی هروی و میر عماد قزوینی هم از جمله هنرمندانی هستند در این دوره که این هنر رو به اوج خود در واقع میرسانند. در زمینه صنعت بافندگی هم باید بگیم که اصیل‌ترین و بهترین فرش‌ها چه به صورت روستایی و چه عشایری در این زمان خلق شدند و یکی از صادرات مهم ایران در این زمان فرش بافی بود و از این دوره قالی‌های بسیار نفیسی باقی مونده. تصویری در 155 کتاب شما که فرش اردبیل هست که در موزه ویکتوریا آلبرت لندن امروز نگهداری میشه که این در زمان شاه طهماسب به اول به مقبره شیخ صفی الدین پیشکشی شده بود که توسط هنرمندان کاشانی بافته شده بود و یکی از شاهکارهای هنری جهان به شمار میاد، فرشی که بیش از 400 سال قدمت داره. برخی از محققان دوره صفوی رو عصر طلایی پارچه بافی محسوب میکنن، هم مصرف زیادی که در داخل داشت و هم صادراتی فراوانی که داشت، به خصوص پارچه های متنوعی که در ابریشم، مخمل، زریباف، ترمکاری، قلمکار در کارگاه‌های کاشان و اصفهان و هرات و مشهد و کرمان بافته می‌شد که در کتاب‌های سیاحان اروپایی که به ایران اومده بودن به عینه کاملاً مشهوده و مشخصه و شهرهای مثل اصفهان، یزد و کاشان مهمترین کانون‌های پارچه‌های زربفت بودند که در واقع تولید می‌شدند و بخش اعظمی از اینها صادر می‌شدند. در زمینه صنعت فلزکاری هم باید بگیم که از هنرهای ممتاز و برجسته عصر صفوی هنر فلزکاری بود که در این دوره از فولاد استفاده بسیار زیاد شد. ظرافت و خلاقیت خاصی در فلزکاری دوره صفوی مشاهده میشه. یکی از ویژگی‌های فلزکاری عصر صفوی طلاکاری روی فلزات بود که این آثار به جز جنبه هنری موجب رونق تجارت و کسب کار هم شده بودند و بخشی از این آثار امروزه به عنوان گنجینه‌های فرهنگی و تمدنی ایرانیان در موزه‌های مهم جهان در واقع وجود داره و ما امروز با دیدن این آثار در واقع به فرهنگ و تمدن و هنر و معماری دوره صفوی می‌بالیم. پس در یک جنبندی کلی ما در دوره صفوی نه تنها از نظر سیاسی بلکه در زمینه تجارت، در زمینه هنر، در زمینه موسیقی، در زمینه کتابت، در زمینه معماری، فلزکاری، خوشنویسی، نگارگری می‌بینیم که جامعه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داشت که متأسفانه با حمله افغان‌ها و سقوط اصفهان و بعد بحران‌های سیاسی که بعد در دوره افشاری و زندیه به وجود میاد باعث میشه که در واقع این میراثی که داشت به سمت رشد و ترقی پیش میرفت در واقع متوقف بشه و در واقع به یک دوران قهقرا سقوط بکنه. این درس رو در واقع در اینجا ما به پایان میرسونیم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم با همکاری تهیه کننده فریده گودرزی، صدا بردار حجت الله حسینی، ارتباطات قاسم مظاهری، هماهنگی فروزان امیدی، گوینده وجیه حسینیان. سکوت زیباست اما زیباتر صدای شنیدن رویش آدمی است. شاد باشید. خدا حافظ.
قیمت ها سرشکن می شود، نرخ ها پایین می آید. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراجستون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
با تاپ بشوییم.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
پیوند دانش و تجربه، نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویتی جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس علاوه بر اینکه یک میان وعده مقوی و خوشمزه است، حاوی ویتامین های آ، سی، دی و ای و تمام ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کند. تندیس محصول نوآورانه و تندیس بلورین محصول سلامت محور تنها بخشی از افتخارات بیسکو پلاس گردی است. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته ی صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا. نرم میکنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یک تا سرچشمه ی پاکی ها.
س ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.